رایدان، گفتم خوب است که تأملی بکنین. مثلا راجع به قافیه های حافظ، راجع به ردیف های حافظ خیلی کم کار شده. فقط من اشاراتی راجع به ردیف حافظ، ردیف و در حافظ هم دیدم که استاد شفیه کتکنی نوشتن تو همین موسیقی شعر یا اون یکی کتاب دیگرش. دقت کردید که حافظ ردیفاشو فعلی میاره، اغلب غزل‌هاشو با ردیف میاره. چرا؟ چون ردیف از نظر خارجی ها یا گوش های ناآشنا تکرار داره، که گفته بود که مثلا کلبه احسان شبر روزی گلستان غم مخور، آیت به سامان غم مخور. منظوری که همین آقا چقدر غم مخور میگه، یه خارجی میگه آقا چه غم مخور که یه بار گفته که بری. ما ولی آشنا هستیم، ما غم مخور رو مسلم میگیریم، اما گلستان به سامان به زندان مثلا. بله، به نظر ما در ذوق ما که شعر ترکی، شعر اردو هم متأثر از شعر فارسی است، اگر نگیم شعر عربی، شعر عربی خیلی پیشینه داره، نه کمتر متأثر، البته هست، اما ما بیشتر از شعر عربی متأثریم تا عربی از ما. بله، میدونید چرا حافظ بیشتر، یعنی سه چهارم غزلهاش بیش از سه چهارم ردیف داره؟ برای اینکه حافظ هم موسیقیدان بوده دیگه، فکر نکن فقط حافظ قرآن بوده. باری حافظ بیشتر ردیفای حافظ فعلیه. هرچند پیر و خسته در و ناتوان شدم، هرگه که یاد روی تو کردم جوان شدم. گرچه بر واعده شر این سخن آسان نشود، تا ریا و برداد و سالوس مسلمان نشود. همینجور به نظر من حافظ 10 غزل ردیف داره، بی فعل داره. حافظ با چشم و ابرو هم شعر گفته دوستان. اون که با ابرو گفته آیه افتخاری خوندن، اما اون که با چشم، حالا یا چشم یا چشم، ما دو تلفظ رو میگیم دیگه، ما هایی که میخوام بگیم باشه میگیم چشم، اما مثلا رفتن میشه چشم بزش، دو تلفظیه دیگه، میشه پژوهش و پژوهش و پژوهش و ما دو تلفظی مثل همه زبان ها داریم. بله، برای این که در زبان فارسی فعل در آخر جمله میاد، حافظ هم فعل رو در آخر آورده و به خاطر موسیقاش مضاعفه شعرهاشو ردیفدار آورده، اغلبشو سه چهارم بیشتر به بیشتر. سعدی کمتر، سعدی شاید حتی اکثر نصفانصف باشه. اینا مایه های خوبی برای پژوهش و کار هم کردن. دکتر بیژن زرشکی راجع به ردیف و قافیه حافظ کار کرده، منتشر نشده. آقای حسین آقای هم یک کاری کردن در جوانیشون، ولی کار پخته‌ایه، پیش از انقلاب بوده، ایشون شاید 20 سال نداشتن. اوزان حافظ رو به ترتیب عروضی بیرون آوردن و در یه رساله 30 صفحه هم نمیشه. بیادم یه چند تا بزنگار حافظ، شاید 19 تا، ولی بیشتر به نظر میرسه. خب بریم به سوی اینا رو در حکم مقدمات بگیریم. مقدمات البته نصفش لازم بود که بگم. ببینین خیلی از شما، من میتونم حدس بزنم نیمی از حاضران این مجلس شعر میگن و شعر رو از درون و نه از بیرون میشناسن، یعنی مکانیزم و روانشناسی شعر رو میشناسن، آفرینش شعر میدن چگونه. بعضی وقت شعر ما رو میسرایید که گفتن، بعضی وقت ما شعر رو میسراییم، بعضی وقت کوششه، بعضی وقت جوششه. آیه که هم بایدی مقاله رسالی خوبی نوشن، آقای فانی هم در بوده داشته، ایشون در درباره اهمیت این کتاب صحبت کردن، این کتاب با اهمیتی هم هست. البته نظر قبلا بوده که بعضی ها نظم به کوششه، بعضی ها شعر به جوششه. حافظ هم مجموعی از جوشش و کوشش، اصلا شعر خوب نمیتونه کوشش نکنه، نمیتونه به جوشش هم بسیار رو نکنه. حالا دیمی از شما که بلکه بیشتر که تجربه شعر گفتن دارید، میدونید که اگر طرفدار این باشید که شعر باید بیاد، یه بار که مثلا دارین انار میخورین یا دارین تلفن یه نفر پرحرفی میکنه، شما دارین گوش میدین، خسته شدین، اصلا از اونجا حواستون پرت شده و فکر خودتون دارین میرسین، اون موقع من یه مصرعی زد مثل بنده که یه روزی مثلا داشتم وضو میگرفتم دیدم که در از این اومد که بازوی من خم میشود، یعنی خدا هست. بعد این ها اتفاقا مصرع اول و مطلع بود، ولی ده ها بارها صدها رخ داده که من یه مصرعی به ذهنم زده، بعد این مصرع از بالا و پایین رکاب داده شده به این نگین و شده غزلی یا احتمالا قصیده ای یا از همه کمتر قطعی یا روایی ها که یه مصرع میزنه به ذهن آدم، یا یه مضمون میزنه که خودش اگر ذهن تربیت شده باشه زود لباس وزن میپوشه. پریرو تا مسئولی ندارد زود لباس، بعد اینجا تا مسئولی داشته باشه البته لباس وزن به خودش بگیره. و اگر کسی فکر کنه با ذهن آگاه میشه شعر گفت، اشتباه میکنه. اون جدوله که با آگاهی باید حل کرد، یا تألیف مثلا یه اثر شعر آمدنی مد داره، آمدنی مثل عشق آمدنی نه آموختنی، آموختنی باشم البته کمک میکنه به آمدنی ها. پس ذهن تربیت شده که اوجش حافظ داشته دیگه، یک عمر دیوان شعر عربی و فارسی خونده این مرد. حالا جای سواله، اولا مکانیزم یا فایده چیزو گفتیم دیگه، فایده بیت الغزل اینه که به ذهن شاعر میزنه در هر شرایطی که باشه. بعضی وقت موقعی که مثل بقول سپهری موقعی که به خواب میخواد بره شعر بزنه، شما شعر سبک هندی یادش میاد تو کاغذ هم دستش بوده مداد نوک مرغابی تو تاریکی یا نور چراغ خواب مینویسه، که نمونش هم چاپ شده در آثار غیر شعری ایشون، غیر 7-8 کتاب. آره، پس یک معنا لباس یک مصرع شاید یک بیت رو میپوشه. بعد همون غزل چشم ابرو، حالا از آن چشم و از آن ابرو حافظ میخواد بگه. بعد یک کمی هم اهل پیله کردن هست، میگه از آن چشم و از آن ابرو، آسمان ابرو، چنان ابرو، یا میتونم هر شبت که امان ابرو، یا هرچی کمان ابرو به اون زیبایی. خب اینو دنبالش میگه میشه یه غزل کامل.
بیت الغزل از اصطلاحات ادبی شعر فارسی و عربی است و بیتی را که بنای سرودن غزل بر آن نهاده شده و همچنین بهترین بیت غزل را بیت الغزل یا شاه بیت می‌نامند. حافظ هم در این باره می‌گوید شعر حافظ همه بیت الغزل معرفت است. در ادامه 1001 سخن امروز شنونده بخش دیگری از سخنرانی استاد بهاءالدین خرمشاهی درباره بیت الغزل در شعر حافظ باشید.
خصوص که دیدم رخ تو دل می گفت، اگر رسد خللی خون من به گردنشش. این خیلی زیباست، خیلی زیباست. بعد حافظ بعدم می سازی که خیال روی تو گر بگذرد به گلشن چشم، حالا چشم چشم پر نده، خیال روی تو گر بگذرد به گلشن چشم، دل از پی نظر آوید به سوی روزن چشم. دیگه روشنش کرد، به راه باد نهادم چراغ روشن چشم. این زیبایی. اما بیت اول، اگر خلل، اگر رسد بیت الغزل، اگر رسد خللی خون من به گردن چشم، این بی زیبایی رو حافظ نمیتونه رها کنه. حافظ هم ضمناً اهل محاوره بوده، ما الان نمیتونیم، جامعه شناسی اجازه نمیده، جامعه شناسی تاریخی بعد راهی پیدا کنه که ما ببینیم که حافظ خیلی محاوره ای هم داره، خیلی اصطلاحات محاوره عامیانه داره در شعرش. خب ما میخوام حالا در 10 دقیقه باز مانده اگر اجازه بدین ما شروع کنیم. علای ساقی، بدون شک یا با شک کمی، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها، این افتاده به ذهن حافظ و حافظ بعدا ناول ها و محمل ها و ساحل ها و رو آورده و غزل هم در اوج عظمته و هر کس هم به غزل اول حافظ کرده خلاف قافیه کار مهم می کرد. ببین تعادل از کجاست، کس کجاست، تا به کجا رن، اینه نگین قائب قافیه داری که همه میگن. این در شیراز اون موقع این خراب کجا تاب کجا تلفظ میشده، یعنی تا به کجا نمیگفتن. حابس اینقدر بیزوق نیست. این در بیت اول رخ داده. اگر اونطور که شیرازی به دست آورد دل ما را، غزل سوم، یه نگاه سراسری بیندازیم که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما را. این کلمه فصیح قصارگونه اول باب از این آواز رسیده که بعدن ترک شیرازی رو آورده توی صحنه و خال هندو و بخشیدن سمرقند و بخارا و همش دیگه پیون. به ملازمان سلطان که رساند این دعا را، این من نتونستم پیدا کنم، نتونستم پیدا کنم، مگر اون شهاب ثاقب مددی دهد خدا را. نمیدونم، من نتونستم. یا همیشه در این امیدم که نسیم صبحگاهی به پیام آشنایان بنوازد آشنا را. ممکن این باشه. دل می رازد هم صاحب دران خدا را. من تردید ندارم با تأملات قبلی که آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است. با دوستان مروت، با دشمن، حتی اولا مثل دوم به ذهنش رسیده، با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. این کلمه قصار به ذهن آبد رسیده چه وزن خوشی هم داره. بعد غزل شده. سبا بلوت بون غزال رعنا را، که سر به کوه بیابان تو دادی ما را. من معتقدم که ضرب المثلی هم که در این بیت هست، آخه ضرب المثل حافظ دو جوره، یکی این که ضرب المثل به حافظ میاره، یکی این حافظ میگه ضرب المثل میشه. کتاب خانم فرشته سپه هر دو جور رو داره. جور اول کمه که حافظ ضرب المثل رو آورده باشه، مثل آخر دوا الکه اونو کمه، یا که گفتن نکویی کنه در آب انداز، اینا کمه، 10-15 تا بیشتر نیست. ولی ایشون تا چند تا پیدا کرده، تا 700 تا 800 تا که پیدا کرده، نشان از این دارد که اون شاهوز بیگفته ضرب المثل میشده. خب من فکر میکنم به خلق و لطف توان کرد سید یا سید اهل نظر به بند و دام که من نمیپذیرم، به دام و دانه نگیرن مرغ دانا را، به دام و دانه نگیرن مرغ دانا را. کلمه به این زیبایی، این بعدن به خاطر حافظ برسه، نه این اول میرسه. البته اختلاف نظر آزاده. ساقی و بخشید و درده جام را، شاید این باشه، گرچه بدنامیست نزد عاقلان، ما نمیخواهیم ننگ و نام را. بعدن با ننگ و نام دیدین چه عظمت هایی به دست آورده حافظ.
قدما از بیت الغزل مراد دیگری هم داشتند و آن بیت یا حتی مصرعی است که آگاهانه یا ناآگاهانه به ذهن شاعر می‌زند و اگر شاعر از آن راضی باشد بر محور آن غزلی می‌سراید. بخشی از سخنرانی استاد بهاءالدین خرمشاهی را درباره بیت الغزل در شعر حافظ شنیدید. در بخش پایانی شنونده قسمت دیگری از این سخنان باشید.
غزل بعدی، صوفی بیا که آینه صافی جام را. به نظر من این باید باشه، یکی از این دوتا، یکی راز درون پرده زرندان مست برد که این حال نیست زاهد عالی مقام را. حال و مقام هم که میدونید اول بار آیه استاد شفیع گفتن که حال با مقام هر دو به حال و مقام عرفانی ایهام دارن، اما من افتادم اینم این محتمل تره. انقا منظور خداوند، انقا شکار کس نشود دام باز چین، کنجا همیشه باد به دست است دام را. انقا شکار کس نشود دام باز چین، این میزنه به ذهن حافظ. بعد غزل میشه که بعدم گم میشه که ما نمیتونیم پیدا کنیم، مگر یه آدم کنجکاوی بیاد و از حسن استماع شما سوء استفاده بکنه و بیاد مدعیاتش رو بگه. رونق عهد شباب است دیگر بستان را، میرسد مژده گل بلبل خوش الحان را. من معتقدم که یکی از این دوتاست. هر کی را خوابگه آخر یا خوابگه آخر به دو مشتی خاک است، گو چه حاجت که به افلاک کشی ایوان را. این نشون میده برج‌سازی هم رواجگونه ای داشته، ولی به افلاک کشی ایوان را با یه طبقه نمیشه. یا این ماه کنعانی من مسند مصران تو شد، وقت آن است که به درود کنی زندان را. چون تلمیحات موج میزنه تو شعر حافظ. یا بیت دیگر، حافظا میخور و رندی کن و خوش باش، ولی دام تزویر مکن چون دیگران قرآن را. اینم ممکنه باشه، دام تزویر مکن چون دیگران قرآن را. بعد میشه رونق عهد شباب است دیگر بستان. دوش از مسجد، غزل خوبی ها نامشهوره. دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما، چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما. من فکر میکنم که یا روی سوی خانه خمار دارد پیر ما، میتونه محوری باشه، یا عاقلان دیوانه گردند از پی زنجیر ما. عقل اگر داند که دل در بند زلفش چون خوش است، عاقلان دیوانه گردند از پی زنجیر ما. البته کمی هم سخته، ولی با ممارست. ای فروغ ماه حسن از روی رخشان شما، آب روی خوبی از چاه زنخدان شما. که ببینید آبش آب، نه چایش چای، آب روی خوبی از چاه زنخدان شما. به نظر من همین میتونه باشه. یا همون که عزم دیدار تو دارد جان بر لب آمده، بازگردد یا برایت چیست فرمان شما. یا این میتونه باشه، یا که اندر این رک کشته بسیارن قربان شما با ایهام. یه قربانی شما هستن، یکی این که قربان شما. میتونه اینا باشه. ساقی به نور باده بر افروز جام ما، میتونه همین اولی باشه به نظر من. اما نه، اینقدر که به حافظ ملامت میکردن، میگه ما در پیاله عکس رخ یار دیدیم، ای بی خبر ده لذت شرب مدام ما. این میتونه بیت القدر باشه. میدمد صبح و کلب از صحاب رو به نظر من با تردید بسیار کمی بیت غزلش این هست. در این چنین موسمی عجب باشد که ببندند، که ببندند میکده به شتاب یا به شتاب. با این ایهام زیبا این بوده. گفتم این سلطان خوبان رحم کن بر این غریب، به نظر من میتونه بیت. البته به اینم بگم، لزومن نبایستی بیت الغزل درخشان ترین باشه، ولی عمدتاً هست، چون هدیه الهیه، هدیه غیبه یا جهان غیبه یا غیب جهانه. دست کم ناخودآگاه شاعر میده به خودآگاهش. آخه این اهل هنرمندا همش ناخودآگاهشون با خودآگاهشون خیلی دوست شده. یا خوش فتادون خال مشکین بر رخ رنگین غریب، ممکن این باشه. آخه غریب غریبه با ایهامش، واقعا با غریب امتحان کنید ای دوستان شاعر. با غریب نمیشه غزل متعالی گفت، ولی حافظ به نمره رسونده غزل رو. در اینجا ممکنه، نمیدونم، واقعا نمیتونم پیدا کنم. بذارین دوبارم نگه، همیشه علم لدانیه دیگه، نمیتونم پیدا کنم. شما بعدا بیاری بفرمایید. ای شاهد قدسی که کشد بند نقابت، میتونه همین باشه. وی مرغ بهشتی که دهد دانه و آبت. اما دور از سر با سر آب از این بادیه، هشدار تا غول بیابان نفریبد به سر آبت. یا این، یا در تا در ره پیری به چا این رویه دل، باری به غلط صرف شد ایام شبابت. اینا میتونه باشه. خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت، که از سعدی هم استقبال کرده، همش غزل سعدی تو ذهنش بوده. در اینجا چی میتونه باشه؟ بله، بیتای پایانی. من از ورم می مطرب ندیدم از این پیش، هوای مغبشگانم در این آن انداخت. یا این یکی، کنون با آب می لر خرقه می شویم. ولی این مصرع دومش به ذهن حافظ اول زده. نصیبه ازل از خود نمی توان انداخت. بعد میشه خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت. مقصود من همین بود، نه شق القمر، نه چیزی از این که باریک بشین. مثلا مثل ردیف حافظ عرض کردم، وزن ها کدوم وزن بیشتره؟ این وزن در ازل پرتو حسن استقلالی دمزد 178 بار در حافظ به کار رفته. چرا از این کار پژوهشی سزاواری که بکنیم؟ اینطور نباشه که بعد 600 سال اولی مقاله طنز حافظ یا نقش قافیه در آفنی معنا در شعر حافظ رو مثلا یه نفر بنویسه. باید فراوان باشه.
هزار و یک سخن امروز و هر روز را می توانید از سایت رادیو فرهنگ یا ایران صدا بازیابی و ذخیره کنید. همراهی شما با هزار و یک سخن، همراهی شما با اندیشه و سخن بزرگان است. تا فردا.
صد و شصت و دو از رادیو فرهنگ درخواست کنید، انتقاد کنید و اگر از برنامه های ما رضایت دارید آن را با 162 در میان بگذارید. رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
آسمون یاره. دنیا چی لاله زاره، نیسم بهاره دنیا چی لاله زاره، ندونم ای دل ما سی چه دی ساز میاره، ندونم ای دل ما سی چه دی ساز میاره. خاک پاک لالی چندیم و بیقرارم، سی دیدن بهاره مشاو روز ندارم، سی دیدن بهاره مشاو روز ندارم. سوزی نسارت با کوه دشت و سرا، با کوگونه شکاله با کوه دشت و سرا، با کوگونه شکاله.
گم شده به نام خدا و سلام. در این برنامه تصنیف قدیمی و خاطر انگیزی با عنوان به سوی تو تقدیم شما خواهیم کرد. این اثر از ساخته های زنده یاد مجید وفادار در دهه 40 هجری شمسی بوده. این اثر در گذشته توسط هنرمندانی چون داریوش رفیعی، کوروش سرهنگزاده، مهران زاهدی اجرا شده بود و در دهه های اخیر علی زند وکیلی و محمد معتمدی بازخوانی کردند که در این برنامه این اثر را با صدای محمد معتمدی خواهیم شنید. در اجرای جدید آن تنظیم سعید اردیانی زینت بخش ملودی این تصنیف شده و اجرای این تصنیف نیز توسط ارکستر ملی و در مایه دشتی که یکی از متعلقات دستگاه شور است انجام شده. شعر این اثر بسیار خاطره انگیز از